بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث اوامر، بحث اجدار، روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه 1386 مطابق با دوازدهم ربیع الثانی 1428.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دیروز گذشته در بیان جوابیه‌ای که ما عرض کردیم خدمتتون، گفتیم باید ملاحظه کنیم لسان دلیل اولی با لسان دلیل حاکم را بسنجیم، ببینیم به چه گونه هست، تا اونجا به دست بیاریم که آیا نتیجهش اجزاء یا عدم الاجزاء. در فرض اول که دیروز عنوان کردن در جواب، فرض این باشه، گفتیم اگر چنانکه لسان دلیل اولی که دلیل محکوم میشیگن، لسانش فقط شرط را عنوان شرط واقعی بدونه، این که میگه لا صلاة الا بطهور، منظور این که یعنی طهارت واقعی که شرط واقعا شرط باشه، لا صلاة الا بطهور واقعی بگیریم، چه در نماز، چه در طواف، چه در خوردن چیزهایی که میخواد انسان بخوره، اگر دلیل محکوم اون عنوان باشه، میگه سراغ دلیل حاکم. دلیل حاکم این که میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. در اینجا که میگه سراغ میگه حتی تعلم انه قذر، ببینیم لسان دلیل حاکم را وقتی میسنجیم به لسان دلیل محکوم، فقط اونی که متکفله اینه، میگه تو طهارت تعبدی داری، در ظرف شک محکوم به طهارتی، مشکوک و طهارت و نجاسه محکوم به طهارت، چون کل شیء طاهر یا نظیف حتی تعلم انه غذر، یعنی چیزی که مشکوک و طهارت و نجاسه است تو محکوم به طهارتی تعبدن. خب تا کی من محکوم به طهارتم تعبدن؟ محکومیت من به طهارت تا کیه؟ حتی تعلم. اگر علم پیدا کردی به نجاست دیگه محکوم به طهارت نیستی. خب محکوم به طهارت نیستم یعنی چه؟ یعنی بقاءً محکوم به طهارت نیستم، یعنی بعد از علم دیگه نمیتونی حکم کنی پاکه، یا نه محکوم به طهارت نیستی، یعنی اون حکمی که ما تا به حال به دست دادیم و گفتیم این بگو طاهره، اون حکم برداشته شد، حکم نیست. این حتی که غایته، یه ما غایت برای شیء نسبت به بقا، یعنی از حالا به بعد دیگه تو با این نمیتونی نماز بخونی. یه موقع میگیم نه، اینی که مغیاب غایت داره حتی تعلم، یعنی حتی تعلم انه نجس، بدونی چیزی نبوده، اصلا چیزی نبوده، نه از این به بعد دیگه تو طهارت نداری یا چیزی نبوده. این برگشت دیگه میکنه که شرطیت طهارت تا به حال به حکم ظاهری گفتم طاهره، حالا که معلوم شد علم پیدا کردی که این شرط نبوده، از اول چیز نه منهین العلم، آیا این نجسون منهین العلم نجس شده، یا اینکه این نجسون از اول نجس بوده؟ من نمیدونم. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، آیا این العلم یحکم به نجاسه؟ نه، الان که من فهمیدم میشه نجس، یا اینکه نه من حالا میفهمم که این از اول نجس بوده، نه اینکه حالا نجس میشه، از اول نجس بوده، من خیال میکردم که باشه. خب حالا میام سراغ این، اگر در دلیل اولی که شما شرط را طهارت واقعی میگرفتید میگفتید شرطیت به طهارت واقعیه، اون طهارت واقعی را چگونه علم به نجاست او را برش میداره؟ همطوره که علم به نجاست خود اولیه شرط را بر میداره، یعنی خود نفس شرط را از بین میبره. در مقام ظاهرم که من محکوم به طهارت بودم، شرطیت طهارت هست، اما تا کی هست؟ وقتی علم پیدا کنم. اگر آیون دلتون میخواد به کل شیء طاهر بیایی بگی حتی بعد علمم باز این نماز من صحیح هست، اگر میخواید این مطلب رو بفرمایید، پس ناچارید باید بگید که دلیل ظاهری کل شیء طاهر دو تا جهت را بیان میکنه، مفاد دو عنوانه. اون دو تا عنوان چیه؟ یک، میگه تو محکوم به طهارت تعبدی هستی الی حد العلم. یه جهت اینه باید بفهمونه که این خودش خوب ظاهر است و همه قبول داریم. یه نکته دیگه هم اینه که اون اعمالی را که با این طهارت آوردی، اون اعمالت هم محکوم به صحتی. باید بگیم دلیل حاکم این دو جهت رو میفهمونه. یشتمل علی حکمین، حکمون به طهارت تعبدیه الی زمان العلم که این همه قبول دارن. یه حکم هم بگم اون آثاری که روی این طهارت تعبدی بیاده گردی الالان، اون آثار کان صحیح هست، باید بگیم صحیحه. و اگر بنا صحیحه باید در همه جا صحیح باشه دیگه، اختصاص به لباس و نماز نداره. باید بگیم این دلیل، چون در دلیل واحد یک دلیل نمیشه بیاییم بگیم در بعضی موارد مشتمل بر دو تا عنوانه، اما در بعضی موارد مشتمل بر یک عنوان میشه. دلیل واحد یه لسان داره. اگر بناست این کل شیء طاهر متکفل دو جهت باشه، هم بیاد بگه طاهرون تعبدن و هم بگه آثاری که بر این طهارت بار کردی درسته، در هر مورد باید بشه. با حالتون این نمیشه. چرا؟ از مورد نماز بیا بیرون ببینم شما مرتضی میشید یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. از نماز لباس گذار بیاد بیرون. بنده نمیدانستم این گوش پاک یا نجسه، نمیدونستم پاک یا نجسه. کل شیء طاهر به من گفت این گوش پاکه، من گوشت خوردم، گوشتی که خوردم بعد معلوم شد که این گوشت نجس بوده، معلوم بود نجس بوده، دهنم بشورم یا دیگه نشورم. سوال، آیا من بعد از فهمیدنی که این گوشت نجس بود دهان من باید شسته بشه یا دیگه شسته نمیشه؟ باید مطلبی چی میشه؟ نذر کرده بودم که شیء طاهری را در راه خدا بدم، با نذری که کردم به کل شیء طاهر گفتم این طاهران در راه خدا دادم، معلوم شد نجس بوده. این نذر من وفا شده؟ نظر مبارک تو چیه؟ میشه بگیم نذر وفا شده؟ آیون میگن دوباره بده. چرا؟ چون متعلق نظر نیومده که. چرا نیومده؟ مگه کل شیء طاهر نگفت تو طاهری؟ چرا؟ مگه نگفت که تو وقتی آثار بر این بار کردی تمام شد دیگه؟ آیا میتوان گفت که یک دلیل واحد، میشه اینه گفت در یک دلیل واحد کل شیء طاهر به نسبت الی صلات یترتب علیه الآثار و کان مجدیان، اما به نسبت الى اکل لحم نجس نه، الى متعلق نظر نه؟ نمیشه که. پس چه باید کرد؟ پس این چاره نداری، باید این مطلب رو بگیم که چی؟ بیاییم بگیم یه لسان به این بگیم، یا لسان را به عنوان فقط تعبد ظاهری به طهارت بگیری که نتیجهش حضر مدرسان یا لسان هر دو جنبه رو بهش بدی، بیاد بگید هم میگه طاهران تعبدن و هم میگه آثار درسته، کل موارد باید گفته بشه، لا فی مورد دون مورد آخر. این است که ما شبهه داریم در اجزا. اینی ما میگیم این حکم ظاهری یعنی شرطیت واقعی رو اینجا بار نمی کنه. اگر بگه شرطیت واقعی با احراز و طهاره هم یکی، این مثلا ما که حرف نداریم اگه بگیم. پس اگر بنات به اجزا گفته بشود چه کار کنیم؟ سه راه را خدمت شما میذاریم. من یکی شماره دارم براتون تا انشاءالله آیون عنایت بشه. یکی از این سرا موجب اجزا میشه. ببینید درست عرض میکنم یا نه. یکی از این سرا کدومه؟ یک، یا خود دلیل اولی که شرط طهارت رو میگه، خود دلیل اولی که بهش میگن دلیل محکوم، خودش رسما بیاد شرطیت طهارت رو مطلقه بگیره، یعنی بگه طهارت سواء کان واقعی یعنی او ظاهری، یعنی هر کدوم باشه در شرطیتش کفایت میکنه. خود دلیل اول اولی ها یاد دیگه درسته گفتم لا صلات الا به طهور، ولی مرادم از طهارت اعم من الواقعیه و ظاهر. اگر دلیل اولی این محتوی رو بگرد که ما دعوا نداریم با هم دیگه، کل شیء طاهر هم بیاد یا نیاد دیگه نیازی بشید، ولی که خود دلیل اولی گفته که طهارت رو من اعم میگیرم، چه واقعی بگیری چه ظاهری، این یک رای اجزایی. درسته یا نه؟ این که دیگه حرفی نداری که این خلاف فرضه، این خلاف فرض خود آقا و ما همه مونه، چون ما بنا داریم که نمیخوام بگیم دلیل اولی بیان کنه اهمه. این که بره کنار. یا این است که همین دلیل کل شیء طاهر را شما بگید هر دو جهت و مشمله، هم تعبد به طهارت و هم ترتیب و آثار علی، یا اینه بگی همین که الان من توضیح دادم، پس باید ملتزم به عمومیت بشی، باید بگی فی کل الموارد و حال که لم یلتزم به من الفقها، چیکارش کنیم؟ فقها ملتزم نشودن که در همه موارد اینجوری باشه که من بتونم دهنم هم نشورم نگفتم. پس راه اجزای دوم اینه که خود کل شیء طاهر هر دو رو بگی، یعنی بگن هم تعبد به طهاره ظاهرن و همین که آثار واقع و برایش بار کن و اعاده نمیخواد، اینم بگه ترتیب آثار بگه. اگر این بناس بگه باید در تمام موارد بشین و هولم یلتزم بیهد، علما ملتزم بشنه میشن، چه کارش کنیم ما؟ اینم که نشد. سوم، نه دلیل شرط واقعی بگد اهمیت رو، نه لسان دلیل کل شیء طاهر اینو بگه. پس چی؟ اجزا از راه دیگه به دست بیاد. و اون چیه؟ دلیل سومی بیاد از خارج به ما بفهمانه، بیاد بگه آها بله، اگر چنان که نماز خواندی با اصالت و طهاره، نماز تو اعاده نداره. چرا؟ برای که در طهارت خبثیه طهارت ذکریه و احرازیه، طهارت اعم من الواقعیه و الظاهریه. به دلیل آخر بیاد بگدا، نه دلیل اولی بگه یادتون نره، نه دلیل حاکم بگدا، به دلیل ثالث بیاد به ما بفهمونه طهارت عن الخبث لیس به طهارت واقعیه، بلکه طهارتش اعم من الواقعی هست و ظاهری. اعم ظاهری همه قد که احراز طهارت کردی، لباس هم پاکه، پاشدی نماز خوندی، نمازت درست دیگه، نمیخواد دوباره عادی کنی. اگر این باشه نتیجه دل اجزا دیگه، اشکال عمومیت هم وارد نیست. بیایم بگیم آقا دلیل واحد کیفه یمکن فی بعض المورده، بگه اینجور دو تا مطلب رو بگه در نه اشکال وارد. و شاید قضیه طهارت عن الخبث از همین سومی باشه، علت اجزایش اینه نه از باب حکومته. علت اجزا که علما در طهارت عن الخبث میگن لا من باب الحکومت دلیل الحاکم على المحکوم، از این باب نیست، لا من باب این است که حکم دلیل محکوم دلالت بر اهمیت داره، از این باب نیست. پس از چه واویه؟ به دلیل آخر فهموندن علما که به انت طهارت عن الخبث ذکریون لا واقعیون. تا گفت ذکریون ولذا در طهارت عن الحدث نگفتن. هم علما بزرگوارا میگن اگر من استصحاب طهارت کردم در حدث، بله پاشتم نمازم خوندم بعد فهمیدم که نه من وضو نداشتم، یا نماز دوباره بخون. و چرا دوباره بخونم؟ چرا؟ میگن برای که این طهارت شرط واقعیه، باید بیاری. اونجا نمیاد میگن آقا کل شیء طاهر، چون طهارت کل شیء طاهر مال خبث دیگه، مال حدث نمیگن کل شیء طاهر، که درست از میگن ولذا اونجا هم بزنن. پس بنابراین میایم صحبت این مطلب که آقا در بیان مبارکشون فرمودن که آخه معنا ندارد شک در یک شیء طریق الی واقع باشد. فرمود لعدم تعقل طریقیت شک. از کلمات مبارکشون این بود، فرمود لعدم تعقل طریقیت شک. چون اگر بنا باشه بخوایم بیاییم بگیم در شک در طهارت، بیایید بگیم این مشیر طریق علال واقعه، چون طریقه پس میشه امارات طریقیه میشه، کشف خلاف بشه چی باید بشه؟ مجزی نموشه. در شک نمیشه گفت طریقیه. ما از بکنیم ملازمه نداره، راست میگید، هیچ وقت شک نمیتونه طریق بشه، حق با فرماشه، درست فرماش میکنم، راست میگید. اما این ملازمه نداره با اینکه اگر طریق نباشه نتیجه تون اجزا باشه. چرا ملازمه نداره؟ برای که اینی که شک را میان موضوع قرار میده، برای موضوع حکم خودشی میخوان بگن، نه طریق علال واقع. ما میگیم لسان دلیل الحاکم اثبات الحکم فی ظرف شک. همین طریق نمیخوان بگیریم، ما میگیم لسان دلیل الحاکم اثبات الحکم فی ظرف شک. ما نمیخوان شک و طریق بگیریم، ما از اون را میگیم عدم الایزان. میگه چون تو ظرف شک رفته این میشه مادامیه. مادامی معناش اینشه، یعنی تا شک هست طاهرون داری، شک هم که نبود طاهرون دیگه نداری. پس این ملازمه نداره بین این که ما اگر قرار شد طهارت را مادامیه بگیریم پس شک کانه طریقا الالله، طریقیت نیست، ما طریق نمیخوان بگیریم. پس ما به نظر ما میاد والله العالم نتیجه عدم الاجزاء الا ما خرج به دلیل. اگه به دلیل خارج بشه ما حرفی نداریم، دلیل داریم که ما که در مورد ما از همین قبیله، اینجور باشه ارادی نداریم، این نتیجه این بس. پس ما بنابر این بیانی کردیم در اصول نتیجه عدم الاجزاء در مثل قاعده طهارت و قاعده حلیه. اگر آقایون این محبت رو کردن و این دوتا قاعده رو انشاءالله به ذهنتون جا افتاد، بعد الاحاطت به ما ذکرنا تقدر معرفت حال قاعدت ایل فراق و تجاوز. از اینجا شما توان این مطلب رو پیدا میکنید، قدرت این مطلب رو پیدا میکنید که چی؟ مسئله قاعده فراق و تجاوز را ان شاء الله حل کنی. قاعده فراق و تجاوز، خب قاعده فراق و تجاوز چیه؟ قاعده فراق و تجاوز اینه که آدم از یه چیزی بگذرد بعد شک برش پیش بیاد، درسته؟ اذا شککت فی شیء، اگر شک کرد بعد از این که از او گذشته بودی، بعد ما مضاعت شک کلی سر میشه. امام میفرماید شک نیست، یا میگه تمزهی کماهو، یادتونه دیگه. حالا این که آیا قاعده اعتراض با قاعده تجاوز دو تا قاعده یا یک قاعده، این اختلاف شاید استهزار داشته باشه. نظر مبارک مرحوم امام رحمت الله علیه با عده‌ای از محققین بزرگان عزیز ما این دو تا قاعده رو یک میگه. مرحوم امام میفرماد هر چی قاعده هست همون قاعده فراق واحد تمام شد، تجاوز ما چیزی نداریم، همون فراق هر دور یکی میدونن. البته بسیاری از اصولیین دو تا قاعده میدونن، میگن قاعده فراق قاعدتون و تجاوز قاعدتون. حالا اون نظر مبارک شما، حالا این دو تا قاعده باشه یا یه قاعده باشه، اونش مس مسئله این، تو مسئله ما میخوایم اصل قضیه رو بحث کنیم. فعلا اینجا جای بحث این نیست که حالا دو تا سیرید. حالا هر کدوم باشه، بنده انگشتر داشتم دستم، کما که دارم، نماز رفتم وضو گرفتم، بعد از وضو شک کردم که این آب زیر انگشتر رفته بوده یا نرفته بوده. آیون دقت کنم ببین چی میشه. وضو گرفتم، بعد از وضو شک کردم، چون میدونم که انگشترم رو تکان ندادم، نمیدونم آب رفته زیرش، یعنی چرا شک میکنی؟ میگم نمیدونم، اگر این انگشترم اون موقع تکان خورده و داده باشم خب آب رفته زیرش، اگر تکان نداده باشم و کاری نکرده باشم خب آب نرفته زیرش. خب حالا بنده میام به قاعده تجاوز، مثلا قاعده تجاوز جوری کنم، بگم چی؟ بگم بنده هین ما یتوزع یا اتوزع اسکر من هین ما یشد یا اشد. حالا من مقایم و متکلمش دیگه خود تو ولد یادا من یه موقع میگم. یا قاعده تجاوز جاری کنیم، بگه بنده زمانی که یتوزع یا اتوزع کنت اسکر من ما زمان اشد، چون روایت اگه بگی خب یتوزع داره و یشد داره. بیا بگه آقا بنده در موقعی که داشتم وضو میگرفتم التفاتم بیشتر بود، امام از این را میاد جلو بگه با آدمی که داره وضو میگیره خب قهرن چی داره مواظبت میکنه دیگه که آقا برسونه. حضرت میگه تو در زمان وضو بیشتر التفات داشتی، پس بگو انشاءالله رسیده، بگو رسیده. این میگه قاعده تجاوز. این آقا قاعده تجاوز رو جاری کرد، وضو گفت من دارم، پس وضو درست پاشد نمازش خواند و بعد از اینکه نمازش تمام کرد یادش اومد ای بابا اصلا من انگشتم تکان نداده بودم، همیشه عادتم بود تکان میدادم یا در میآوردم، اصلا تکان ندادم، انگشتم من چسبیده بوده. این التفات این العمل از دستش گرفته شد، قاضی تجاوز گرفته شد ازش. حالا بفرمایید اینجا الان آقا وضو داره یا نداره؟ چی میفرمایید؟ نداره؟ الان میتونه نماز بخونه با این وضو که نه؟ نمیتونه؟ چش. پس نماز نباید، باید بره وضو بگیره. بسیار. نمازایی که خونده چی؟ خب باید این باید یا نماز خونده دوباره عاده کنم یا نکنم؟ اینجا همین، اگر حضم سوا آقا بیاید بگیر که بابا این قاعده هر دو جهت رو داره میگه، یعنی هم میگه تا زمانی که بفهمی تو درست، میگه همین فرمایش بر وضو بگیر راست میگه، یعنی برای نماز بعدی میگن وضو، این همونی که معناش این قایت آمد تمام شد. اما اگه بگیم بابا این تنها قایت بعد نمیخواد بگه، حتی میخواد بگه تو قبلش هم کارت درسته، توجه داری؟ میخواد بگه تو درسته، خب بعد دیگه چه نماز عاده کنم؟ عاده نداره که، نتیجه نماز درسته. این همین مسئله که الان چه گفتی، توجه داری چی؟ وقت این میرون این مبنا بفرمایید از سوال از آقایون بپرسم تا فردا ان شاءالله برات بگم. بفرمایید اینم قاعده تجاوز و فراق، حالا یا دو قاعده یا یکی من الامارات یا من الاصول. سه صورت مسئله داریم ان شاءالله که عمر من کفاف کرد، سه صورت داریم. یک قول بنا به اماره، باید صحبت کنیم چی میشه، حضور باید اعاده کنی یا نه، نماز خونده رو بخونی یا نه. یک دوم اماره نباشن ولی اصول باشن، من اصول المحرزه باشه، آیا اعاده لازمه یا نه. سوم من اصول باشه ولی اصول غیر محرزه باشه، اعاده لازمه یا نه. این سه مرحله بحثه که انشاءالله باشه سر رو براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.